دزدی ها و نمایش ها. من زهرا ناظری هستم، معلم و مربی ارزش ها و مهارت های زندگی، بازی، قصه گویی و نمایش خلاق. با شما هستم با یه ایده برای سرگرمی مفید بچه ها، برای بیشتر در کنار بچه ها بودن. با همون همراه باشین. سلام مامانا، سلام باباها، امیدوارم حالتون خوب باشه و هفته خوبی رو آغاز کرده باشین. امیدوارم این روزا مشغول انجام کارهایی باشین که حال شما و بچه ها رو خوب میکنه و یکی از مهمترین اونا اجرای نمایش با هم دیگه است. توی چند روز گذشته راجع به این با هم حرف زدیم که چجوری داستانا و کتاب قصه ها رو تبدیل کنیم به نمایش. خب شما میدونین که وقتی بچه ها از عروسک ها استفاده میکنن واقعا قدرت خلاقیتشون بروز میکنه. اونا صداهای مختلفی رو میسازن و به مدل های مختلف حرف میزنن، ایده ها و افکارشون رو بیرون میریزن و احساس اعتماد به نفس میکنن و خب قطعا میتونن خودشون رو ابراز کنن. اگه این کار رو انجام دادین که واقعا بهتون تبریک میگم، و اگه تا به حال این کار رو امتحان نکردین، امروز میخوام که یه تکنیک دیگر رو با هم امتحان کنیم. دیروز راجع به این با هم حرف زدیم که چجوری با پارچه ها یا نمدا عروسک های دستکشی خیلی ساده بسازین، دقیقا شکل دست خودمون. اما امروز میخوام بهتون یه راهی رو یاد بدم که بتونین یه کله گرد برای عروسکتون بسازین. الگوی بدن عروسکو که بلدین، شما یه مستطیل میکشین، براش یه گردن میذارین و دو تا دست کوچولو دور تا دورشو میبرین و اینو به عنوان الگو میندازین روی پارچه. پارچه باید دورو باشه، یعنی ما دو تا تیکه از این الگو میخوایم که بتونیم به هم بدوزین و بذارینش کنار. این میشه بخش دستکش. برای سر شما میتونین پارچه یه کشی کرم رنگ یا حتی یه جورابی رو که دیگه استفاده نمیکنین و به رنگ پوست اون حیوان نزدیکه رو با پنبه پر کنین. به محض اینکه سر جوراب پر شد، پایینشو گره بزنین و این یه توپ گرد این رو از جوراب جدا کنین. بعدم با هر چسبی که فکر میکنین کارای بهتری داره اون رو به گردن اون دستکشتون بچسبونین. به همین سادگی. پیشنهادم اینه که از چسب تفنگی یا چسب آهن استفاده کنین که معمولا بهتر میچسبه. خب حالا وقت اینه که چشم، ابرو و دهن درست کنین و همینطور با هر چیزی که دوست دارین و به نظرتون جذابه براش مو یا کلاه یا روسری درست کنین، یا مثلا اگر حیوانه براش گوش بذارین یا چیزای خلاقانه دیگه، یا حتی میتونین براش یه تل بامزه درست کنین و روش شکوفه و گل بچسبونین. شما میتونین عروسکای دستکشیتون رو متنوع بسازین. پس یادتون باشه که بعد از اینکه عروسکو ساختین حتما اون رو با کودکتون تقسیم کنین. مثلا یه شخصیت شما، یه شخصیت اون، یا حتی نه میتونین یه عروسک بهش بدین و ازش بخواین که جای شخصیت اصلی حرف بزنه و کل اون داستان رو براتون روایت کنه. حتی اون میتونه داستان رو با احساسات مختلف روایت کنه. مثلا بهش بگین که دوست دارم با حس هیجان و شادی برام این داستان رو تعریف کنی، یا نظرت چیه که داستان رو با حس ترس برام تعریف کنی. میدونین که شما با استفاده از این تمرین میتونین چه کمک بزرگی به شناخت احساسات در کودکتون بکنین؟ شما با همین بازی ها میتونین خیلی از چیزهای خوب رو بهشون یاد بدین و مهارتاشون رو تقویت کنین. پیشنهادم اینه که اجازه بدین با استفاده از عروسک ها اونا راوی قصه باشن. من اگه حس میکنین براشون زوده و هنوز اون اعتماد به نفس کافی رو ندارن و قدرت ابراز وجود ندارن، شما با اونا همراهی کنین و شما شروع کنین و میانه راه که اونا گرم شدن ادامه این بازی نمایشی رو به اونا بسپارین.
اینه که مهمونی میگیرن واقعا آدم نمیدونه چی بگه بهشون. ما که از اول گفتیم نمیایم، خودتون اصرار کردید، هی اصرار میکنید، بعد آخرش دوبار تست کرونا میگیرین. نه با شما هم نمیگم که با شما نیستم، با این مسئولان جشنواره ونیزم. ما هی میگیم که خب جشنواره نداشته باشیم فعلا، هی اصرار میکنن جشنواره رو برگزار کنن، بعد آخرش میگن که هر کی میخواد بیاد باید دوباره تست کرونا بده. خب نگیرین، خب ما که گفتیم نگیرین، شما همینجور اصرار میکنین.
دو کلمه
با همه
کش کامپیوتره،
یه جاییه که چی؟
جایی که گوش میدن رادیو
کلمه دوم
راه دوری بین ما بود، کار سر نوشت ما جدا بود از صفحه
fireballs in the mix.
کتابو ترجیح میدین یا فیلمشو؟ به نظرتون فیلمی که از روی یک کتاب ساخته شده میتونه جای خوندن اون کتابو بگیره یا نه؟ اگر که با صدرا موافقین که میگه که فیلم میتونه جای کتاب رو بگیره، 33 91 41 42. اگر با من موافقین که من میگم که اصلا فیلم و کتاب داستانشون مجزاست و اصلا هیچ کدوم نمیتونن جایگزین همدیگه بشن و حتی ادبیات فراتر از عرصه سینما هست، 3075 با من همراه باشید لطفا. اول نوشتن کتاب و فیلم با هم به شرطی که اول کتاب رو بخونیم، اون موقع است که دیدن فیلم با آدم میچسبه. بعد
من با شما موافقم، چون فیلم با تمام وجود درک میکنی میبینی، ولی کتاب فقط میخونی میری. اون حسی که فیلم به آدم میده هیچ موقعی کتاب نمیده.
بله چه عجب، خودش یکی با من موافقه.
نه اونایی هم که میگن اصلا معذرت میخوام نمیخوام توهین کنم یا جسارت کنم، اصلا متوجه نمیشن کتاب چی از همه اینه که میگن اصلا کسی لای کتاب وا نکردن.
مطمئن از خودشون میگن همشون.
آره همینجوری میخوان یه چیزی بگن فقط.
آره ولی من آره ادای
آره همیشه فیلم لذت میبره آدم میبینه
بالاخره
آشنا میشی. ولی الان متاسفانه چون من یه چند سال بینایی مو از دست دادم، کتابای صوتی رو از تو همین رادیو خودمون بیشتر گوش میدم، ولی قبلا از سینما و فیلمای چیز خیلی بیشتر راضی بودم تا کتاب. قربونت برم، خیلی خوشحال شدم.
خیلی
قربونت برم، خیلی خوشحال شدم. قربونت برم.
نوشتن آقای خانم مهدی‌نو از تهران، به نظر من مثال کتاب و فیلم مثال میوه و آب میوه است. لذت و اثر کتاب بهتر از فیلم، همونطور که میوه مفیدتره. بله اینم از نظر شماست، متشکرم. اعتقاد دارن که تو سخت این شرایط، تو روزه سخت زندگی میشه از هنر کمک گرفت برای ادامه دادن، برای روحیه گرفتن و روحیه دادن به دیگران، حتی تو روزه سختی مثل جنگ یا اسارت. یه مهمون خیلی بزرگوار و فوق‌العاده داریم امروز تو استودیو 8 که میتونن برای خیلی آمون انگیزه بخش و امید بخش باشن. جناب آقای محمد باقر عباسی، آزادی سرافراز وطن و هنرمند بزرگوار، سلام. قدم رنجه کردید امروز استودیو 8 رو دینامش روشن کردید، خیلی خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم، عصر شما بخیر.
درود بر شما. آقای عباسی، به عنوان اولین سوال از خدمت شما میخواییم بدونیم که شما کی در واقع به اسارت نیروهای بسیج درآمدید و چقدر در اسارت بودید؟
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، ارشد خدمتون، سال 1360
بله
15 دی ماه 60 ساعت 4 بعد از ظهر در تک سنگین نیروهای عراقی که ما در محاصره بودیم، دی خط ما خط رو شکستن
بله.
و تعداد زیاد از هموطنان و دوستان و برادران عزیز ما به شهادت رسیدن، ما هم که مونده بودیم به اسارت در اومدیم.
بله بله. خب بعد شما چی شد که در دوران اسارت به فکر اجرای تئاتر افتادین؟
حالا بعد از فراز و نشیبای زیادی که از خط مقدم جبهه داشتیم
بله.
تا اردوگاه های عراق چندین روز به طول کشید
بله.
بعد وارد اردوگاه ها شدیم، مستقر شدیم، جای ما مشخص شد، ما تازه متوجه شدیم خب حالا در این حصار اسارت هر روزمون شبیه هم بخوایم بشینیم، لذا با بچه ها مشورت کنیم چه کنیم که خسته نشیم، اذیت بساب فشار روحی دچار نشیم
بله.
روزای اول دوستانمون میمدن خاطرات شهر خودشون رو میگفتن، مثلا هر کسی شهر خودش رسم و رسومات
بله.
بعد خب دیدیم اینا هم تموم شد، یواش یواش رو آوردیم به هنر تئاتر، البته به واسطه روحیه بساب شوخی که داشتیم، جوون بودیم ما، سنمون حدود 18-19 سال بود، خیلی خب ایران که بودیم میگفتیم میخندیدیم جوک میگفتیم، این روحیه باعث شد بریم به سمت این که از هنرهای نمایشی در اسارت بتونیم بهره ببریم
بله.
و تقریبا حداقل بار سنگینی اسارت رو از دوش دوستان ما کم بکنیم.
معمولا چهار سال رو در اردوگاه اجرا میکردیم، مثلا یه نفر مینوشت یه نفر اجرا میکرد، چجوری بود؟
ما یعنی چون حالا شما از خود شخصم داری سوال میکنی، من تو آسایشگاه خودمون
بله.
برنامه رو شروع کرده بودم
بله.
خب خودم می نوشتم برنامه های روح حوزی، به قول خودمون تئاتر، حالا میگن تئاتر خیابونی
بله.
ما اون زدیم روح حوزی
بله.
چون با کمترین امکانات بود دیگه، پتو به جای پرده استفاده می شد، دوشک بله. برای امکانات دیگه، متکا، حتی ما از متکا بهره می بردیم برای بعضی ابزارمون، لذا با کمترین وسایل سعی میکنم یه نمایش رو اجرا در بیارم، علل خصوص نمایش شاد و طنز رو بیشتر، ولی بعد این آسایشگاه ها با همدیگه متحد شدن، هنرمندهای دیگه، آسایشگاه دیگه، تونستیم کم کم هنر نمایشی اردوگاهی درست کنیم.
درسته.
یعنی برای روزهای مثل عید، دهه مبارکه، فجر
بله.
یا اعیاد دیگه ای که داشتیم
بله. بعد به خاطر این اجراها اذیتتون نمی کردن؟
من خودم در طی مدت نزدیک به 9 سال هیچگاه ما علنا کار نکردیم، یواش یواش چون این پیشرفت کردیم، اردوگاه ها عوض میشد، اردوگاه ها بزرگ و کوچک میشد
بله.
جمعیت ها کمک میگرفتیم از نیروهایی که به حساب درست کرده بودیم برای حفاظت و مراقبت و نگهبانی و
درسته.
مثلا یه نمایش یادم میاد در یک دهه فرد روز عید فکر میکنم بین 8 تا 13 عید که با تو آسایشگاه ها ما یه نمایش رو به اجرا در می آوردیم، به قدری عوامل مختلف کمک می کردن که سر عراقی ها گرم بشه، عراقی ها گشتشون، بعد نگهبانی ما سیاه می شد، تیمی فقط بود که ابزار و نمایش رو یهو جمع می کرد و پنهان می کرد،
همه
و
با هم همکاری می کردن.
آره این کار گروهی باعث ما می تونستیم یک نمایش رو اجرا کنیم.
خب حالا وقتی که شما نمایش اجرا می کردین، بازخورد بقیه و سرا چطور بود؟
خیلی بزرگ. ما البته ببینید الان ما میگیم یه تئاتر در ایران برای تئاتر برای مردم یه معنی دیگه وجود داره، ما تئاتر در اسارت رو در واقع سینما و تلویزیون بچه ها بودیم
بله.
نه مثلا چون ما اصلا نداریم اینجا مثلا 22 پرده تئاتر، ما اونجا ولی با 22 پرده 30 پرده یک فیلم سینمایی در واقع ارائه میدادیم به دوستان
بله.
و شاید بگم حالا برای مثلا شنوندگان جالب باشه، ما مثلا موفق شده بودیم دریا رو در روی سن نمایشمون نشون بدیم، قایق توی آب باشه، کشتی در وسط اون باشه،
چقدر جالب. حالا با نداشتن امکانات و وسایل واقعا نداشتن
بله، از ملافه های حساب ملافه های دوشک های بچه ها و رنگ کردن اونا، بچه های هنرمندی بودن که دریا رو بود درست میکردن، قایق رو ببینید الان با یک صحبت جزئی با این صحبت وقت کم نمیشه
درسته.
که توضیح ده واقعا این یک نمایش میخواد، یک فیلم سینمایی میخواد تا اون ابعاد هنری در اسارت رو برای مردم باز بکنیم
بله. کار بسیار بزرگی انجام دادیم به این دلیل که سعی کردید که به سایر اسرا روحیه بدین و اصلا در چنین شرایطی برای آدم شوق و ذوق کار هنری بمونه باید در واقع خیلی قدرت روحیه زیادی داشته باشه که بتونه این کار رو ادامه بده. ما درود میفرستیم به شما، به دلاور مردی های شما و همه آزادگان. انشالله که همیشه سلامت و پایدار باشین. ما امنیت آرامشمون رو مرهون دلاوری های شما هستیم. تمام قد احترام میذاریم به آزادگی ها و دلاوری های شما. همیشه برقرار باشید جناب آقای محمد باقر عباسی، آزادی سرفراز وطن. درود بر شما. خیلی متشکرم از شما. خدا نگهدارتون باشه.
عاقبتتون بخیر ان شاء الله.
سپاسگزارم. الهی آمین. خداحافظ.
ای صبا نکتی از خاک در یار بیا، ببر اندوه دل و مژده دلدار بیا، نکته ای رو فضای از دهن دوست بگو، نامه ای خوش خبر از عالم اسرار بیا. تا معطر کنم از لطف نسیم تو مشام، شمعی از نفحات نفس یار بیار، به وفای تو که خاک ره آن یار عزیز، بی غباری که پدید آید از اغیار بیار. گردی از ره گذر دوست به کوری روی، بحر آسایش این دیده خون بار بیا، دل دیوانه به زنجی نمی آید باز، حلقه ای از خمه هن طره ترار بیا. آن را که تو در عشرتی ای مرغ چمن، به اسیران قفس مژده گلزار بیا، کام جان تلخ شد از صبر که کردم بی دوست، خنده ای زان لب شیرین شکربار بیا. ای صبا نکهتی از خاک در یار بیا.
آیا میدونستین نمایشنامه هام کتابایی هستن که علاوه بر اجرا شدن قابلیت خونده شدنم دارن؟ باور کنی؟
مخاطب ما که قرار امروز نمایشنامه رو برامون بخونه یک خانم فروشنده جوان و یک آقای دانشجو هست.
مارش پیروزی و دو نمایشنامه دیگر اثر بهزاد صدیقی. عکس رو جلد این کتاب حالت یه صندلیه که توی یه فضای شطرنجی و یه صندلی چرخدار که حالا شاید شکل ظاهریش طرز ساختش یه ذره متفاوت تر باشه نسبت به بقیه ویلچرا و اینکه شب یا آسمون پرستاره و ماه. زن: تو باور نداری یا نمیخوای باور کنی؟ مرد: چرا، باور دارم، باور میکنم، اما میدونم با کمک و خواسته اون خدا همه چیز درست میشه، از معجزه هم نمیشه غافل موند. زن با تمسخر: معجزه؟ دیگه کار از معجزه هم گذشته. محبوبه: تو به معجزه اعتقاد نداری؟ زن: چرا، داشتم ولی حالا. مرد: ما تنها کسایی هستیم که میتونیم بهش کمک کنیم، من ایمان دارم که اون خوب میشه. زن:
نمیخوای صدا مرد رو یه ذره تغییر بدیم؟
چون که یه دفعه یه و بدون این شمادگی قبلی من همینطوری دارم میخونم، اگه قبلش میخوندم میشد.
تو باور نداری یا نمیخوایی باور کنی؟ نماشتم هست؟ زن: میدونی چیه فرشید؟ من هر وقت یاد اون روزا میفتم دلم میگیره و بغض میکنم.
انا شما بغض دارین؟
من بازیگر خوبی نیستم، دلم پر از غصه میشه. مرد: به خدا منم نمیتونم اون روزا رو فراموش کنم، یادم میاد اون روزا که داشتم میرفتم تو اصلا راضی نبودی، اما من نمیتونستم همینطوری ساکت بشینم، منم باید میرفتم، باید یه کاری برای وطنم میکردم، منم دوست داشتم دینم رو ادا کنم. زن با کنایه: حالا دینت ادا شد، شاید.
چطور بود الان تجربه؟
کتاب خوندنه؟
نمایش نامه خوندنه.
نمایش نامه. والا کتاب که میخونم، حالا کتاب های این مدلی که نه، ولی حالا کتاب هایی از قبیل مثلا علمی طوری باشه بیشتر، انسان خداگونه، انسان خردمند، همچین حالته تقریبا.
دو سه ماهی میشه که اومدم اینجا، وقتم کمتر شده ولی کتاب زیاد میخونم. قبلا خودم هم نمایشنامه نوشته بودم دوران مدرسه و نوشتنم خوبه.
چه کتاب هایی رو بیشتر میپسندین؟
اون چیزی که خودم فکر میکنم نمایشنامه بیشتر آدمو یعنی سمت خودش میبره، احساس میکنی که مثلا خودتو راحت جای اون شخصیت رو دارید، قشنگ راحت‌تر تصور میکنی. شاید زبانش زبان راحت تریه، یعنی اون متنش رو تو راحت تر میتونی بفهمی. حالا چون من مثلا کتاب روانشناسی زیاد میخونم، یه رمانایی که خوندم یا حالا کتاب علمی، بالاخره سبک نوشتارش فرق میکنه دیگه، جمله بندیاش و اینا، ولی حس خوبی میده کلا نمایشنامه خوندن به آدم.
متنی که خونده شد بخشی از نوشته های بهزاد صدیقی هست. ایشون که فارغ التحصیل رشته کارگردانی و بازیگری تئاتر هستند، از سال 72 نمایشنامه نویسی رو آغاز کردند و با نمایشنامه هایی مثل ابراهیم پسر ایمان، خانه دوست کجاست، لبی چاقو معروف شد. این نویسنده عضو انجمن نویسندگان منتقدان خانه سینما و عضو کانون جهانی منتقدان تئاتر هم هست.
به نظر من همیشه ادبیات جلوتر از سینما بوده و اصلا سینما هر بار که در دوره رکود بوده با استفاده از ادبیات خودشو نجات داده. اینو همه میدونن. سینما هم خوبیای خودشو داره، ولی از دنیای بی‌نهایت اعجاب انگیز کتابا غافل نشین به بهانه فیلم دیدن. از من به شما نصیحت، کلی ریزکاری رو اینجوری از دست میدین. امروز هم با همراهی همکاران خوبم، لیلا علاقه من، شیما شیرازی، پگاه عموزاده، سهیل مقیمی، زهرا ناظری، فرزام رنجبر، مصطفی محمودی، صدرا ردایی، مرتضی سرمستی صدا بردار و تهیه کننده خوب مخان منسی شمس اللهی تقدیم حضور شما شد. من هم که مثل همیشه در خدمت شما نگین خواجه نصیر. خیلی متشکرم که استودیو 8 رو شنیدید. وقت رفتن می شود و همیشه ناگفته ها باقی است. فردا باز هم رأس ساعت 18:30 دقیقه چراغ استودیو 8 رو به همت و یاری شما روشن می کنیم. عصرتون بخیر. خداحافظ.
وقتتون بخیر باشه عزیزان. برنامه زنده استدیو 8 رو شنیدید، امیدوارم که لذت برده باشید از این برنامه. خب میدونید که شنبه تا چهارشنبه هر هفته این برنامه زنده تقدیم حضورتون میشه. امیدوارم هفته بعد هم با استدیو 8 همراه باشید. خدایا آرامش را در تمام لحظاتمان و در تمام اتفاقات که در زندگی تجربه می‌کنی قرار بده. آرامش را تنها از تو می‌خواهیم. الهی به دوستانم خوابی آرام، شبی خوش، پر از خیر و برکت عطا فرما. خدایا خداوندا دعاهای من را مستجاب بگردم. آمین یا رب العالمین.
از تقاطع شهید احمد رسولیان که بگذری، میرسی درست روبروی یادمان کربلای پنج، انتهای بولوار حاج حیدر تراب، کوچه شهید فاطمی نسب، خانه من این است.
از گذر نام کدام شهید به خانه می رسید؟
این کوچه شهید مهدیزاده،
کمترین کاری که یادی ازش بمونه روی کوچه.
واقعا وقتی کوچه ها به اسم شهداست خیلی راحت تر پیدا میشه، خیلی خوشگله.
فکر کنم باعث میشه یه ذره بیشتر حرمت بذاریم بهشون.
ما کوچیک شهدا هست، برای این قطره های خون شهدا ارزش قائل بشیم، یاد خاطرهشون رو داشته باشیم.
این کنه سم یکی باید بدن
سم،
ولی الان جلوی نفس رو گرفتن.
بگیره بهتر،
مگه قرارمون این نبود؟
به شما عرض میکنم انگیزه هایی وجود دارد برای اینکه یاد شهدا به فراموشی سپرده بشه.
آن که می رود ز دلان چه ز دیده هرگز سین یاد شهیدان نمی رود.
قرآن دستور زندگی 14:54. به کارشناسی حجت الاسلام محمد حسین اسفندیاری.